بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد چهارم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، فلسفه خودشناسی و خداشناسی. خودشناسی عرفانی، صفحه 233. آبروی خدا. آبروی هر انسانی در مواقع ضعف و فقر و بیکسی و بیماری در معرض خطر قرار می گیرد. آبروی هر کسی در نزد دیگران است، دیگرانی که در صف دوستان قرار دارند. دوستان در واقع دوست آبروی آدمی هستند، همانطور که دشمنان هم خصم آبرو محسوب می شوند. همه نبردها و تلاشها برای آبروست، و اما خداوند هم آبرویی دارد و آبروی او در نزد انسان است، زیرا جمال و روح خود را به انسان بخشیده و انسان را جانشین خود در جهان ساخته است. و اما انسانی میتواند آبروی خداوند را در جهان حفظ کند که بتواند در مواقع ضعف و بحرانها و فقر و تنهایی و شکستهایش عزت نفس و صمدیت ذات و شرافت جان و قداست روح خود را حفظ کند و نفروشد. عاشقان همانا آبروی خدا در جهانند. یوسف در زندان، هاجر در صحرای عربستان، عیسی بر صلیب، حسین در کربلا، زینب در شام، پرچمداران آبروی خدا بر روی زمین هستند. و اما آیا البته و صد دریغ بر من و تو که حتی آبروی سگ و خر و گاو و خوک و حشرات را هم برده ایم و درختان را شرمنده ساخته ایم و زمین را به رعشه انداختیم. پس کی خودم می شوم؟ این مسئله به مثابه ام المسائل وجود بشر در طول تاریخ و همه جای زمین بوده است. این همان اراده به خدا شدن است، زیرا فقط خداست که خود است و ما بقی بی خود، و آدمی به میزان معرفتش بر این بی خودی خود آگاه شده و مستمرن اعماق و آفاق این بی خودی را در خود کشف می کند تا به مقام فنای خیش می رسد و می بیند که اصلا وجودی ندارد و این کمال معرفت است. حال آدمی یا این بی خودی و بی وجودیش را در حضور خدا تصدیق می کند و در این مقام می ماند که همو دوست خدا و خلیفه اوست، و یا با آن می جنگد که دشمن خداست. کل سیر و سلوک معنوی بشر در طول عمر و تاریخش درک و تجربه و تصدیق یا تکذیب این حقیقت است. این همان ماجرای کفر و ایمان بشر است. پس من چی؟ این است آن موتور محرکه تکاپوی انسان در زندگی، و پاسخ این است: من هیچی. من چیستم؟ من نیستم. و هر که بر این هیچی و نیستی مقیم شد، انسان کامل است و مؤمن حقیقی، و آن که از این حقیقت گریخت همو کافر است و در جدال و جنگی که در آن هلاک می گردد. انسان به میزانی که می پندارد که خود است، جاهل است. آن که زیر نظر خدا قرار گیرد جز فنای خود نمی یابد. از این منظر پیروان آزادی و استقلال و من پرستی پیروان ابلیس هستند. انسان شهید خدا. انسان شهید انسانیت خیش است. و اما انسانیت چیست؟ همانطور که از واژه انسان معلوم است، انسان به معنای انس است. انس با که و چه؟ انس با روح خدا در خیشتن، چرا که انسانیت همان حضور روح خدا در حیوان دوپایی به نام بشر است. و اما انس گرفتن یعنی چه؟ انس گرفتن با کسی به معنای اتحاد با اوست، به گونه ای که دارای اراده و احساس واحدی شده باشیم. پس انس گرفتن با روح به معنای اتحاد تن و روح بشر است، هماغوشی و صلح و هماهنگی بدن و روان، وحدت ظاهر و باطن. و انسان شهید تلاش برای این انس است. اتحاد تن و روح یعنی اتحاد بقا و فنا، اتحاد نیاز و بی‌نیازی، اتحاد ماده و معنا. انسان کامل یعنی انسان موحد به معنای یگانه شده با خدا. آنچه که نفس نامیده می شود قلم رو به این جدال و سازش است. انسانیت بشر نیز همان نفس اوست. آدمی نه تن خیش، که تن محکوم به فناست و یک هدیه است، و نه روح خیش که روح هم اراده خداست و امانت خدا در نزد بشر است. همان امانتی که زمین و آسمان از پذیرش آن سر باز زدند و ابا کردند، ولی انسان پذیرفت بدون آنکه بداند اصلاً چه چیزی را پذیرفته است. انسانیت همان خدای گونه شدن بشر است، ولی چون این واقعی هرگز رخ نمی دهد و قرار هم نیست که رخ دهد. زیرا قرار نیست که خدا شریک و مشابهی داشته باشد، ولی بشر در تلاش برای خدا شدن است که انسان می شود، که مقامی برتر از حیوان و خداست و لذا جانشین خدا می شود. آدمی در جریان اراده به خدا شدن شهید می شود و در این شهادت انسانیت رخ می نماید. در اینجا فقط بشر نیست که شهید خدای گونگی خود می شود، بلکه خدا هم شهید انسان گونگی خود می گردد که هوش شهید. ایده خدای گونگی بشر یک ایده کاملا مشرکانه است که متاسفانه در علمای دینی و اسلامی از روی سهو و جهل بر زبان می آید. انسان قرار نیست که همچون خدا شود، ولی در تلاش برای خدا شدن که همان ذات کفر و جهل بشر است، انسان می شود که در نزد خدا برتر از خداست، ولذا خداوند او را جانشین خودش می کند و این مقصود خداوند از خلقت است. انسان کامل کسی نیست که عالم و عارف و رحیم و حکیم و خالق باشد، حتی اندکی. این اندک عین شرک است، ولی در تلاش برای متخلق شدن به اخلاق الله است که انسان پدید می آید، درست در غایت شکست و ناکامی در این تلاش و اعتراف و تصدیق این شکست و درک این شکست. انسان شهید اراده به خدا شدن است. معرفت بر این شهادت عین عرفان است و انسانیت. اراده به خدا شدن عین کفر است، ولی از بطن همین کفر است که انسانیت خلق می شود. هرچه که این اراده شدیدتر و این تلاش جدیتر باشد، انسانی برتر روی می دهد و از بطن اشد کفر است که نور انسان پدید می آید. غایت صبر کجاست؟ در میان همه ارزش‌های اخلاقی در قلمرو دین و عرفان دو ارزش است که در رأس و محور قرار دارد: صدق و صبر. صدق همانا مقصد راه است و به معنای رسیدن به حقیقت هر چیزی است، مخصوصاً حقیقت خیشتن. و اما فقط با پای صبر میتوان به این مقصد رسید. همانطور که سوره عصر می‌فرماید برای رسیدن به حق بایستی متوسل به صبر شد، و می‌دانیم که صبر شاقه‌ترین امر است. صبر در این حال میزان ایمان و عشق انسان به حقیقت است. صبر محصول حق پرستی است. صبر به معنای صبر بر حق تا لحظه ظهور و تحقق آن و پیروزی آن و نیز رسیدن به یقین در آن و ملحق شدن به آن و خود اسوه حق گردیدن. همه امتحانات در دین و معرفت و تلاش‌های بشری چیزی جز امتحان در صبر نیست و صبر فقط یک دشمن دارد و آن یأس است. یأس به معنای بدبین شدن به حقیقت و از آن چشم پوشیدن و به آن پشت نمودن. حق یک امر و باور و نور و حس غیبی و باطنی است. صبر بر حق همانا صبر بر ظهور بیرونی و سلطه حق است که انسان حقجو را به یقین درباره آن می‌رساند. پس دشمن حق همانا بدگمانی درباره حق است به واسطه تأخیر در ظهور. این تأخیر همان عرصه امتحان در میزان حق پرستی و صدق نسبت به حق است. ظهور حق هم صدق آن و یکتایی ظاهر و باطن آن است، یعنی ظهور حق. انسانی که حقی را ادعا می کند و برایش جهاد و صبر می کند به این امید است تا تحقق یابد، ولی مردمان همواره دشمن انسان مدعی حق هستند و او را محاصره می کنند تا از این ادعا دست بکشد. لذا تنهایی آخرین امتحان حق و غایت صبر است. صبر بر تنهایی. دل شناسی. هر انسانی چیزی جز دل خیش نیست. انسان حیوانی اهل دل است و انسانیت انسان هم چیزی جز بقای قلبی او نیست. هر آنچه که در دل میماند باقی است و مابقی فانی، و اما در دل انسان جز داغ نمیماند. داغ فراق. میزان انسانیت و رشد و تعالی و کمال هر بشری همان میزان قدرت و وسعت و عمق و روشنایی و معرفت قلبی اوست. ذهن آدمی قلمرو به دنیاست و لذا هیچ امر ذهنی باقی نمیماند و جملگی محکوم به بطالت و نابودی است، ولی دل آدمی قلمرو به درک آخرت و جاودانگی است. عرصه آن کسی که می باید می بود ولی نبود. بود نبود. انسان دل خیشتن است. ذهن او قلم رو به غیر است، آن هم غیرهایی عدو و دروغین. دل انسان عرصه هستی بایستی اوست و بایستی هستی. زندگی بشر چیزی جز دلبستگی ها و دلگسستگی ها نیست، ولی جاودانگی دل برخواسته از گسستگی های دل است، چرا که در دل کندن است که فردی یا چیزی در دل جاودانه می شود. دل کارگاه تبدیل عدم به وجودی جاودانه و لامتناهی و دست نیافتنی در دنیاست. دل آدمی قلم رو به درک فراق و فناست و همین امر منجر به بقای جاودانه می شود. داغ هر فراقی انسان را به خیشتن خیش نزدیکتر می سازد و خود می کند. آن را که دلی نیست و داغی نیست، هستی نیست. دلگسستگی راز جاودانه سازی آن اموری است که از آن دل می کنیم. دل کندن نامی وارونه برای دل بستن جاودانه و نابست. به میزانی که تلاش می کنیم از چیزی دل بکنیم، در واقع آن را در دل حک و جاوید می کنیم. فعل و انفعالات دل در قیاس با منطق ذهن وارونه می آید. ترس از تنها شدن. منشأ همه ترس‌های بشر همانا ترس از تنها شدن است. ترس از مرگ هم به عنوان مادر همه ترس‌ها ذاتاً برخواسته از هراس تنهایی می باشد. همانطور که علی علیه السلام ترس را بزرگترین گناه نامیده است، ترس از تنها شدن منشأ همه گناهان بشر است. بشر ذاتاً از چیزی می‌هراسد و می‌گریزد که عملاً به آن مبتلا است، ولی نمی‌خواهد این واقعیت را در خود آشکارا ببیند و لذا به هر ترفندی این واقعیت را از چشم خودش مخفی می‌دارد. تنهایی نیز یکی از این واقعیت هاست. آدمی خواه نخواه در این دنیا غریب و بی‌کس و تنهاست. مدنیت و گرد همایی های فزاینده بشر تلاش برای پنهان داشتن این واقعیت و مخفی شدن پشت سر دیگران و گم شدن در ازدحام است و تمدن یعنی خود را گم نمودن در جمعیت ها. ولی از آنجا که طبق قانون ذاتی انسان از هر چه که بگریزد و بهراسد بالاخره به آن مبتلا می شود، تنهایی بشر متمدن نیز اجتناب ناپذیر است و در قوقای جمعیت ها باز هم تنهاست و بالاخره در نیمه دوم عمرش به این تنهایی از بیرون هم مبتلا می گردد و همه از او می گریزند و بشر به خود که رسید و تنهاییش را که دید، آنگاه نوبت پناه بردن به مخدرات و داروهای روانگردان و مستیزاست تا از خود گم شود و بی خود گردد و این آخرین گناه است و غایت همه گناهان. عصر آخر الزمان در یک کلام عصر تنهایی جبری بشر است و رضا عصر حاکمیت فزاینده مخدرات و مسکرات و داروهای بیهوش کننده است. آخر الزمان عرصه رویارویی با خداست. فرار از تنهایی فرار از خداست. فرار از تنهایی منشأ همه گناهان است، زیرا فرار از خداست. آدمی در گریز از تنهایی در یوزه و ستم پذیر و مفلس و هیچ و پوچ می گردد. تنهایی قلمرو به خدایی انسان است و لذا عرصه اقتدار الهی اوست و این قدرت است که مانع ارتکاب به گناه می شود. هر گناهی نوعی خودفروشی و خودفراموشی است و این عین خدا فروشی و کفر بشر است و بشر به لحاظ روانی کفری جزین ندارد. فرار از تنهایی، فرار از رویارویی با وجود خیشتن و تحویل گرفتن هستی خیش و هراس از هستی دار شدن است. آیا این حماقت نیست؟ کفر عین حماقت است و هر گناهی بچی از فرار از هستی خیش است. این همان امانت الهی است که خداوند به انسان بخشید که زمین و آسمان ها از پذیرش آن عبا نمودند. آن امانت الهی همان وجود است و وجود همان خداست. هستی پذیری همان خدا پذیری در خیشتن است و خدا را در خیشتن یافتن و تحویل گرفتن و او را بر جای خیش نشاندن و خلیفه خدا شدن. و آدمی جز برای این امر خلق نشده است. پس گریز از تنهایی گریز از مقصود خلقت است و لذا انکار و جدال با جهان هستی و جنگ با خدا در خیشتن است و نبرد با هستی خیش. پس انسان کافر و منکر خیشتن است. انسان موحد به معنای انسان یگانه شده انسانی است که تنهایی خود را پذیرفته باشد، یعنی خدا را در خود یافته باشد. مالی خولیای عشق. هنگامی که کسی فرد دیگری را مورد تمجید و ستایش قرار می دهد، اگر این امر پدیده ای عمدن و آگاهانه از روی فریب کاری نباشد، باز هم یک فریب غریزی و ناخودآگاه در میان است که راز عشق می باشد. هر کسی هر نیکی و زیبایی و عظمتی را که در دیگری می‌بیند، در واقع خودش را دیده است. این امر شامل حال هر زشتی و بدی هم می شود. عشق در یک کلام چیزی جز نیک بینی در دیگران نیست. نیکی خود را به دیگری نسبت می دهد و دیگری به طرزی جادویی تحت تأثیر این تلقین قرار می گیرد و برای مدتی بر اساس آن نیکی به فعل می آید تا آنجا که آن نیکی به قلم رو به امتحان می رسد و در این امتحان است که معشوق به ناگاه هویت زشت خود را عیان می کند و آن نیکی عین بدی از آب در می آید. عشق یعنی زشتی و صفات منفی دیگری را نیک دیدن. عاشق کسی است که نیکی خود را به دیگران می‌بخشد و بدی او را می‌گیرد و این است راز مالی خوریایی رابطه عاشق و معشوق. ولی آنگاه که محک امتحان پیش می‌آید، هر کسی خودش می‌شود و فریب واقع آشکار می‌گردد و نفرت رخ می‌نماید. ریاکاری معشوق عموماً امری غریزی است. او همان می نماید که عاشق می خواهد، ولی در عرصه امتحان عملی و سرنوشت ساز کاری از نمایش بر نمی آید. عشق در نیمه اول یک تئاتر محض است، منتها تئاتری که هر کسی نقش خودش را باور کرده است. عشق همان اراده ذاتی انسان به پرستیدن و پرستیده شدن است و تمرینی زمینی و مادی برای خداشناسی و خودپرستی می باشد. همانطور که انسان خداپرست بایستی خدا را به عنوان کسی که نیست تمام هستی خود سازد. همانطور که انسان بایستی نیستی را مظهر هستی سازد و آنچه را که مطلقاً به حس و فکر و لمس نمی آید تنها موجود واقعی و کامل سازد و بپرستد. تجربه عشق زمینی مقدمه ای به خدا پرستی و وجود شناسی است. لذا واقعه عشق انسان را به غایت از خود بیگانگی تا سرحد مالی خولیا می رساند و شکست و خیانت در عشق هم موجب به خودآیی عاشق و معشوق می شود و این سرآغاز واقع نگری و باور به بتالت دنیا و علایق مادی می باشد و رو کرد به عالم غیب و شناخت و پرستش خداوند. حضور روح پروردگار در انسان علت عشق و پرستش در انسان است و او را در خود بیقرار و از خود بیگانه می سازد که عشق به مثابه غایت این گریز از خیشتن و پناه بردن به غیر است که در این غیر تا مورد بیوفایی و خیانت واقع نشود به خود باز نمی گردد و با روح الهی خود هم نشین نمی شود تا خدا را در خود جستجو کند و معشوق را در خود بشناسد. پس عشق زمینه اصلی و امر واجبی در خداشناسی و خودشناسی است. این است که عرفان همواره با عشق قرین بوده است. انسان تا عاشق نشود و در عشق شکست و ناکام نگردد و به خود باز نیاید اهل معرفت و خداشناسی نمی شود. عشق لایق کسی است که خودش باشد، یعنی عشق به خدا و یا اولیای او و عارفان واصل. پس عشق امری واجب است و واجب تر از آن شکست در عشق است و واجب تر از آن پناه نبردن به معشوقهای دیگر است و بلکه به جستجوی عارف و امامی برآمدن است تا راه بازگشت به خیشتن خیش را نشانت دهد و خدایت را در تو به تو معرفی کند. انسان برای چه آفریده شد؟ خداوند در کتابش می فرماید که انسان را نیافرید الا برای آنکه او را بپرستد. پرستش محصول عشق است. در واقع علت ذاتی انسان همانا عشق به خدا می باشد و اما دو نوع عشق داریم. عشقی که از روی نیاز است، مثل عشق به جنس مخالف و یا عشق به قدرت و رفاه و لذا پول. عشق به پول غایت همه عشقهای دنیوی و نیازمندانی بشر است، زیرا عشق به جنس مخالف هم که لطیفترین و انسانی ترین عشق هاست، جز به واسطه پول امکان وصال ندارد و عشق دیگر از روی بی‌نیازی است و پرستشی را پدید می آورد که لایق معشوق است و در خور حق اوست. این عشق برخواسته از عظمت و عزت و قداست معشوق است. آدمی کسی را می پرستد زیرا او لایق پرستش است. منشأ این عشق همانا صفات و ارزش‌های وجود معشوق است. پس عاشق به میزانی که معشوق را می شناسد می پرستد. این عشق مستلزم معرفت در باری معشوق است و محصول معرفت است و حاصل معشوق شناسی. این عشق حقیقی و برحق است و اصلا عشق است. آن یکی تماما نیاز است و حقارت و دریوزگی، و تا زمانی که معشوق مشغول برآوردن نیازهای عاشق است پرستیده می شود. این پرستش تماما تبدیل به عقده حقارت و حسادت و کینه می شود. ولی عشق و پرستش انسان نسبت به خداوند نمی تواند از روی نیاز باشد، زیرا خداوند همه نیازهای غریزی و واجب و اصولی بشر را بدون هیچ ایمان و اطاعت و پرستشی برآورده می کند. پس انسان به واسطه نیازهایش قرار نیست که خدا را بپرستد و اصلا خداوند در خور چنین پرستشی نیست. این تجارت است. و اما همین امر هم که خداوند بدون پرستش انسان به او رزق می‌دهد مستلزم معرفت است. پرستش اکثر انسان‌ها از روی نیاز و برای انواع رزق است و لذا پرستش کافرانه و مشرکانه است، زیرا پرستش صفات و خواص خداست و نه خود خدا. مثل این که کسی را به دلیل ثروت و یا سکس پرستش کنی. خداوند انسان را خلق کرده تا او را به خاطر خودش بپرستد و نه به خاطر صفاتش، نه به خاطر اینکه او را آفریده و رزق می بخشد. پس درک می کنیم که خدا پرستی چه امر عظیم و لطیف و حیرت آور و غیر قابل توصیف است. به راستی چه کسی می تواند عاشق به پروردگارش باشد؟ عشق به خداوند در معنای حقیقی مذکورش به معنای عشق به کسی است که مطلقاً در قلمرو به حواس و هوش و اندیشه بشری جای نمی‌گیرد و به مانند عشق به فناست. کسی که مطلقاً نیست ولی هست و کل عالم هستی از اوست و او مالک هستی است و خود برتر از هستی. پس بایستی چون این کسی در یک جایی از وجود انسان درک شود، و چون درک شود بی تردید معشوق و پرستیده می شود. این جایی که خداوند درک می شود کجاست؟ مسلماً جایی در اعماق ذات است و در ذات دل و جان و روح. و اما چون این ادراکی چگونه ممکن می آید؟ آنچه که حجاب و مانع چنین ادراکی است بستگی انسان به جهان محسوسات و اندیشگری و دنیا پرستی است. انسان به میزانی که از ظلمت عوالم صفات پاک می شود قدرت درک برای صفات را پیدا می کند. چنین ادراکی مستلزم عظیم ترین قدرت هاست، قدرت پاک سازی خیشتن از جهان و سپس پاکسازی خیش از خیشتن، قدرت فناسازی خیش و عشق به فنا همان عشق به خداست. تفاوت انسان مرده و زنده. انسان زنده کسی است که زنده را و زندگی را، یعنی روح را و جمال جان را می‌بیند و می‌شنود و می‌بوید و لمس می‌کند. یعنی حضور پروردگار را در هر جان و جاندار و حتی بی جانی، مخصوصاً آدم‌ها که حامل روح خداوند هستند. بلذا انسان زنده انسانی خدابین است و خدا فهم و حق بین است و حق پرست و زیبایی بین و جمالیاب که در وجود انسانها حضور ذات و قداست روح و طهارت جان را می‌یابد و می‌بوید و نیز به همان میزان آفت و چرک و فساد و زشتی هایی که جمال جان را کثیف کرده است. و با این حال او جمال قدسی حق را زیر این چرک هم می‌بیند و آن را مد نظر و مخاطب قرار می‌دهد و لذا انسان‌ها را خدایی می‌کند و به خود می‌آورد و خود آمی نماید و به حرکتی الهی و قدسی با می‌دارد و دل زده و قلبی و انقلابی می‌سازد. ولی انسان مرده را اگر با عرش پروردگار و ملکوت و ملائک روبرو کنی میگوید اوهام و تلسم و خیالی بیش نیست. ولذا انسان مرده جز مرداب نمییابد و از خیشتن نفرت دارد و فراری است و لحظه ای توان با خود بودن و با خود ماندن و تنهایی را ندارد. همانطور که آدمی قادر نیست لحظه ای با جسد گندیده ای تنها بماند. آدم مرده مستمرن خودش را بزک می کند و گرین می نماید و عطر و گلاب می پاشد و در ازدحام گم و گور می شود تا جسد گندیده خود را نبیند و بتواند گندیدگی و تعفن و فساد خود را به دیگران نسبت دهد. و برای این مقصود مجبور است که مستمرن دعوی عشق نماید تا دیگران به وی امکان پنهان شدن در پشت سرشان را بدهند و برای لحظاتی از وی تمجید کنند و به وی جایزه بدهند و تبریک بگویند. سخن بر سر تفاوت انسان مؤمن و کافر بود، انسان زنده دل و مرده دل. با ناتوانایی های خود چه کنیم؟ منظور از ناتوانی این نیست که چرا نمیتوانیم کوهی را جابجا کنیم و یا یک روز میلیاردر و شاه شویم و دنیا را فتح نماییم. مسئله اصلی بشر ناتوانی در قلمرو به توانایی است که قاعدتاً باید بتوانیم ولی نمیتوانیم. این همان جنبه از ناتوانی است که موجب حقارت ما در نزد خود و دیگران است و جرم و گناه محسوب می شود و مطرود فرهنگ عمومی می باشد، مثل ادای نظم و نظافت یا حفظ حیا و حرمت و انجام وظایف عادی روزمره و برقراری رابطه ای عرفی و پایدار با آدم های محیط زیست خود و تأمین حداقل معیشت. این ناتوانی در قبال بایدهای عرفی و شرعی و فطری و اخلاقی و عقلی است. چرا در قبال عقل و وجدان خود ناتوانی؟ چرا نمیتوانیم راستگو باشیم؟ چرا نمیتوانیم خیشتنداری کنیم؟ بسیاری کارها را نمیخواهیم و لذا نمیتوانیم و بسیاری دیگر را هم میخواهیم و نمیتوانیم. این دسته دوم معلول دسته اول است. این نتوانستن حاصل آن نخواستن است. این نتوانستن که گاه بسیار مضحک و کودکانه است، عذاب آن نخواستن است. مثلا هر معتادی واقعا میخواهد ترک کند و نمیتواند. این نتوانستن عذاب نخواستن بسیاری از اصول عقل و دین و وجدان است. این ناتوانی از اراده است و اراده بشر محصول بیرونی از عقل و وجدان است. آن که وجدانش را زیر پا می نهد بی اراده می شود. بازگشت به عقل و وجدان بازگشت به اراده است. آیا براستی تو کیستی؟ دزدی که نقش عاشق و مرید یا محقق را بازی می کنی. خبرچینی که نقش مشبق یا خدمتگزار را ایفا می کنی. کلاه برداری که لباس مشاور بر تن کرده ای. ورشکسته‌ای که نمایش ایثار می دهی. جنایتکاری که کباده آزادی و دموکراسی بر دوش می کشی. موش مرده‌ای که طالب طریقت و حقیقت گشته ای. قاچاقچی که لباس پلیس بر تن نموده ای. یکی بیمار روانی که به خون خلایق تشنه ای و مدرک طبابت بر بالای سر خود آویخته ای. زناکار از کار افتاده ای که جا نماز آب می کشی. موش خانگی که نامت مادر یا همسر است. خود فروخته ی تمام شده ای که اسطوره ها را می پرستی. شریک و دزد و رفیق قافله، تبهکاری ملوس، بزهکاری عاشق پیشه، قدیسی جنایتکار، ماری در رخت خواب، رفیقی در کمین انتقام. آیا براستی تو کیستی؟ اگر میپنداری که هیچ یک از اینها و امثال اینها نیستی، حتما عجایب خودشناسی. هر که خود را فهم کند همه را فهم می کند، زیرا همه انسان ها از نفس واحده اند. هر که خود را فهم کند خدا را هم فهم می کند، زیرا خداوند ذات خود است. هر که خود را فهم کند از سایر علوم بی نیاز می شود، زیرا همه علوم از خودشناسی اند. هر که خود را فهم کند همه را دوست می دارد، زیرا همه را همچون خود می بیند. هر که خود را فهم کند دروغ نمی گوید، زیرا دروغ محصول نیاز است و او بی نیاز. هر که خود را فهم کند فریب نمی خورد، زیرا به صدق رسیده است. هر که خود را فهم کند در خود قرار می گیرد و از دریوزگی و دربدری می رهد. من و غیر من. فیخته فیلسوف عارف مشرب آلمانی و از جمله معدود فلاسفه اهل خودشناسی در غرب است که فلسفه ای مدون تحت عنوان من و غیر من پدید آورد که عارفانه ترین فلسفه کل تمدن غرب محسوب می شود. از نظر او کل جهان هر انسانی دو وجه دارد که وجه خودی و وجه غیر خودی اوست، که رو در روی یکدیگر و در تضادی دیالکتیکی هستند. جهان غیر خودی هم مخلوق خود است که هنوز به تصرف خود در نیامده است. در این فلسفه ذات خود همان خداست که غیر خود را از خود می آفریند و به تدریج تحت فرمان و اراده و مالکیت خود در می آورد. در این فلسفه وجود انسان کارگاه خلقت خداست و انسان چیزی جز مجرای این خلقت و شاهد بران نیست که باید بران نظارت نموده و حقش را درک و تصدیق نماید. از این دیدگاه انسان شاهد و عارف در مقامی برتر از خدا و مخلوقاتش قرار دارد، زیرا ظرف حضور این دو می باشد. در اینجا انسان در جایگاهی برتر از عالم وجود است و از جنس معرفت ناب می باشد. این فلسفه شبیه ترین فلسفه بر عرفان اسلامی است که در غرب به کلی مهجور و بیخاصیت افتاده است و حتی نام فیخته را هم به ندرت کسی شنیده است. دل شناسی. علی علیه السلام معرفت قلب را کمال معرفت نفس می داند و چون معرفت نفس اعظم علوم است لذا معرفت قلب غایت این کمال است. به اندک دقتی در وجود خود در میابیم که همه افکار و اعمال و اقدامات ما در زندگی معلول و مخلوق احساسات قلبی ما هستند و در واقع مالک و صاحب اراده و سرنوشت ما در دل ماست و به راستی دل ما خانه خداست. و اما احساسات ما چیستند؟ آیا قابل کنترل و تحت اراده ما هستند؟ خشمها، عشقها، تعصبات، غرورها، باورها، تردیدها، نفرتها و خواستن و نخواستنها و هر آری و نه از دل ما برمیخیزد و اندیشه و اعضای ما به مثابه قوه مقننه و قضائیه و اجرائیه اراده مطلقه دل هستند. در واقع تفکر کردن چیزی جز خواندن احساسات دل نیست و قدرت فکر همان قدرت این ترجمه و خوانایی است. کل قوای وجود ما به طور جبری در خدمت دل ما هستند تا دل را راضی کنند و بسیار به ندرت دل راضی می شود و اگر هم شود برای مدت کوتاهی است. در واقع دلی که به مقام رضا رسیده باشد صاحبش را در انفعال کامل قرار می دهد و صاحبش دیگر هیچ فکر و تلاش و کاری و وظیفه ای ندارد. دل به میزانی که شاکیست صاحبش را به تلاش می اندازد و تمام منظور انسان از هر فعالیتش آن است که دل را راضی سازد تا خودش برای مدتی استراحت کند. مقام رضا یا رضوان در معرفت دینی در واقع چیزی جز رضایت دل انسان نیست. همه ی آدم ها مرید مطلق دل خود هستند و هر سرنوشتی معلول ارادت و اطاعت از دل خیش است. در واقع آنی که سرنوشت هر کسی را می نویسد و خلق می کند در دل است. پس به راستی او خود خداست. آدمی اگر به راستی و صادقانه و خالصانه مرید دل شود و تا به آخر در این ارادت و اطاعت کامل بماند بدون تردید رستگار است و به مقام رضای دل که رضای خداست می رسد. ولی از هر میلیون ها آدم شاید یکی دل را به تمام و کمال مریدی کند. ما بقی در میانه راه می برند و می گریزند، یعنی کافر می شوند و به دیگران پناه می برند، ولی دل از طریق غیر صاحبش را به دام می اندازد، یعنی از طریق عشقا. زیرا دل وقتی که عاشق شود اراده ذهن صاحبش را هم از او می ستاند. سخن بر تنازع ذهن و دل است. برخی از انسانها دل خیشند و اینان بسیار اندکند. برخی دیگر فقط ذهن خیشند، اینها هم اندکند. هرچند که بیشتر از اهل دل می باشند، ولی اکثریت مردمان در تبعیتی مشرکانه از دل و ذهن می باشند و بین ذهن و دل در تردد و تذبذب می باشند و این همان وضع ریا و نفاق و دوگانگی است. اهل دل کامل انگشت شمارانند و آنان مخلصین و اولیا هستند، ولی اهل ذهن کامل صاحبان قدرت‌های دنیوی هستند، یعنی کافران نسبت به دل. اکثریت مردمان بین این دو بعض سرگردانند، گاه روی به مردمان حق دارند و گاه به صاحبان قدرت و ثروت. ذهنی که مرید دل می شود به حکمت و عرفان می رسد. ذهنی که مرید غرایز و هوس‌ها و وسوسه‌های مردمان و حکومت‌ها می شود، ذهن دمدمی و مزبزب و پریشان است و به هیچ باوری نمی رسد و نهایتاً دل را فراموش می کند و چه بسا دلش می میرد. و ذهنی که یک رویش به دل است و روی دیگرش به دنیاست، دچار بتالت و ناکامی است و همواره دل نگران است. انسان به لحاظ اراده شخصی همان ذهن خیشتن است، اگر مرید دل شود و اعضا و امکانات دنیویش را تحت امر دل آورد، به سوی هماهنگی و اتحاد در زندگی می رود. زیرا کل زندگیش را به اراده ای غیبی و واحد سپرده است. اطاعت از دل نهایتاً به خدا می رسد و با خدا روبرو می گردد، ولی اطاعت از ذهن موجب پشت کردن به دنیاست و لذا اکثر آدم ها از اراده دل سر باز می زنند و از خانه وجود می گریزند و اسیر دام ها در دنیای برون می شوند. تا آنجا که خدایشان از دل می رود و دل لانه اجنه و شیاطین می شود و این نیروهای دیوانه و شر و رزل صاحبش را به بازی مهلکی می گیرند. این جماعت نیز چه بسا ادعا می کنند که اهل دلند، ولی دلی که دارای اراده واحد و برحق و مؤمنانه ای نیست و قلم رو به وسواس ها و جنون هاست. آنان که به دل خود پشت می کنند و رهایش می کنند، یا دلشان افسرده شده و می میرد و یا لانه بیگانگان می گردد. دسته اول افسردگانند و دسته دوم اشرار و دیوانگان و تبهکاران حرفه‌ای. اینان همانهایی هستند که به قول قرآن مدعی می شوند که به ما هم وحی می شود، ولی این وحی شیطانی و جنی است. دل در به عالم غیب و ماورای طبیعه است و نهایتاً می تواند عرش خدا شود و این مقام خلیفت اللهی انسان است. دلی که خانه خداست قلم رو به محبت محض است و عاشق خدمت به خلق، و ذهن چنین انسانی هم عرصه حکمت و معرفت توحیدی است. دلی که دارای بغض ها و کینه ها و خشم هاست لانه اجنه و شیاطین است و چشم دیدن هیچ کس مخصوصا مؤمنان را ندارد. مؤمنان سلسله مراتب ارادت و اطاعت از دل هستند و هیچ مؤمنی هم بی امام یا پیر عرفانی نیست، زیرا فقط دلی که عاشق و مجذوب یک انسان خداپرست می باشد می تواند دارای اراده ای واحد باشد. انگشت شماری از مؤمنان تحت ربوبیت مستقیم پروردگارند و دلشان به راستی خانه و عرش خداست و اینان اولیای او و مربیان و امامان مؤمنانند و ما بقی مؤمنان تحت ارادت این اولیا هستند و قلوبشان از قلب پیرشان اطاعت می کند و اراده و احساس می گیرد به میزانی که تحت اطاعت بیچون و چرای پیر خود هستند.